هفت شب در ایران رو پیش رو دارید و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در شامگاه 22 بهمن ماه که گره خورده با یک رویداد تاریخی و اون هم 41 سال وقوع انقلاب بهمن 57 در کنار شما هستیم، در شرایطی که سرما اکثر نقاط ایران رو در نوردیده و بسیاری از شهرهای ایران سفیدپوش شدند، امیدوارم که محفل خونه های شما و هر جا که هستید رو به سر میبرید و مجله شامگاهی رو شنوندش هستید گرم گرم شد. در کنار شما خواهیم بود با مروری بر آخرین رویدادهای ایران و جهان و نگاهی به وقوع انقلاب بهمن 1357 در 41 سال پیش و دستاوردهای اون در حال حاضر. اما پیش از این که بپردازیم به این موضوعات، اجازه بدید بریم سراغ خبرها و خبرها رو بشنویم از یکی از همکاران قدیمی و خوبم حمید فاطمی که در کنار من در استودیو حضور داره.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، وادیم پریستایکو وزیر خارجه اوکراین روز شنبه بار دیگر خواستار ارسال جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده این کشور در ایران به اوکراین شد. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، آقای پریستایکو در یک نشست خبری در روم گفت برای پیشرفت تحقیقات در زمینه چگونگی سرنگونی هواپیمای مسافربری تهران کیف دسترسی به اطلاعات جعبه‌های سیاه لازم است. مقام های جمهوری اسلامی تا کنون از فرستادن جعبه های سیاه این هواپیما به اوکراین یا هر کشور دیگری خودداری کردند. وزیر خارجه اوکراین تاکید کرد که کیف میخواهد سلسله مراتب فرمان شلیک این موشک ها مشخص شود و مقامی که دستور شلیک داده محاکمه شود. او گفت اوکراین در حال هماهنگی با کشورهای کانادا، افغانستان، سوئد و بریتانیاست تا سرانجام به جعبه های سیاه آن هواپیما دست یابد. در سرنگونی هواپیمای اوکراینی تمام 176 سرنشین آن کشته شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه گفت شکایت کانادا از ایران در مورد سقوط هواپیمای اوکراینی هیچ مبنایی ندارد. ظریف بدون ذکر جزئیات تأکید کرد که جمهوری اسلامی بر اساس مقررات بین المللی اقدامات لازم را انجام خواهد داد. وکلای کانادایی به نیابت از بستگان قربانیان پرواز 752 اوکراین که با شلیک دو موشک سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد، پرونده‌ای برای دریافت غرامت به ارزش 1.5 میلیارد دلار کانادا برابر با 1.1 میلیارد دلار آمریکا در دادگاه‌های کانادا گشودند. درخواست این غرامت برای بازماندگان 57 قربانی ایرانی کانادایی این هواپیماست. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در مراسم راهپیمایی سالگرد انقلاب بهمن 57 از مردم ایران خواست به توصیف او در قبال انتخابات مجلس منفعل نباشند و با صندوق رأی قهر نکنند. روحانی در سخنانی در میدان آزادی تهران گفت به خاطر این اقدام یا آن اقدام مردم نباید با صندوق رأی قهر کنند.
ممکنه در این انتخابات ما گله داشته باشیم، انتقاد داشته باشیم، اشکالی نداره، انتقاد آزاده، اما انتقاد باشه، منتقد باشیم، ولی خواهش میکنم انفعال نباشه.
سخنان حسن روحانی در پی رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات و نیز کمپین‌های تحریم انتخابات ابراز شده است. قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه برگزار شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت اصلاحات بسیاری در ایران باید انجام شود و گفت که نظام جمهوری اسلامی باید نوسازی سالم‌تر و شکوفاتر شود. 26 تن از فعالان سیاسی و اجتماعی در بیانیه‌ای به مناسبت 41 سالگرد انقلاب بهمن 57 نسبت به عواقب بحران‌های کنونی در ایران هشدار دادند و بر ضرورت آغاز اصلاحات ساختاری تأکید کردند. به گزارش وبسایت زیتون نزدیک به نیروهای ملی مذهبی، آنها با اشاره به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران نوشتند که نظام حاکم کارنامه غیر قابل دفاع دارد و حاصل پروژه 40 سالیان جامعه‌ای بیمار، مضطرب، ناامید و نگران است. امضا کنندگان بیانیه خواستار بازبینی قوانین اساسی با مراجعه مجدد به آراء عمومی شدند. آنها هشدار دادند که در غیر این صورت باید در انتظار وقوع و تشدید اعتراض‌ها و شورش‌های پیاپی و فروپاشی تدریجی یا دفعتی نظام حاکم بود.
سپاسگزارم از حمید فاطمی که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این شامگاه سرد زمستونی محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم در ادامه همراه ما باشید با شنیدن این مجله. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به انقلاب بهمن 1357 یا آنچه که در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی بهمن 1357 نامیده میشه. دستاوردهای این انقلاب رو به بحث خواهیم گذاشت. بیش از 337 میلیون دلار برای مقابله با نفوذ ایران، رقم پیشنهادی کل بودجه دولت دونالد ترامپ برای سال مالی 2021. مطالب مفصل دیگری هم داریم. صدای شما هم بخشی از این مجله شامگاهیه که با نظرات شما آشنا خواهیم شد. در ادامه اون ازتون دعوت میکنم که جایی نرید و ما رو دنبال کنید. برگردیم به رقم پیشنهادی کل بودجه دولت دونالد ترامپ برای سال مالی 2021. این رقم 4.8 تریلیون دلار اعلام شده که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته از این رقم به طور مشخص بیش از 337 میلیون دلارش برای مقابله با آنچه هست که نفوذ مخرب ایران خونده شده و این بودجه برای این منظور در نظر گرفته شده. هانا کاویانی نگاهی داشته به نام ایران در سند توجیهی وزارت خارجه برای بودجه سال 2021 که با هم بشنوید.
دولت ایالات متحده رؤوس کلی و ارقام اصلی بودجه سال 2021 این کشور را اعلام کرد که بر اساس آن 337 میلیون و 500 هزار دلار برای مقابله با آنچه نفوذ مخرب ایران در خاورمیانه خوانده شده درخواست شده است. این رقم که در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به آن اشاره شده در زیر بودجه در نظر گرفته شده که تحت عنوان تجهیز ایالات متحده برای پیروز شدن در رقابت‌های بزرگ قدرت توضیح داده شده و در این بیانیه آمده که آمریکا با در نظر گرفتن بیش از 337 میلیون دلار به شکلی قوی از شرکای منطقه‌ای برای مقابله با تهدیدهای حکومت جمهوری اسلامی حمایت اقتصادی و نظامی می‌کند. البته در این بیانیه توضیح بیشتری در این باره داده نشده است. البته با نگاهی به سند توجیهی بودجه 41 میلیارد دلاری سال 2021 وزارت خارجه آمریکا و آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده USAID در بخش‌های متعددی نام ایران به چشم می‌خورد. در یکی از ردیف‌های بودجه در مورد خاور نزدیک که رقمی 1 میلیارد و 195 میلیون دلاری برای آن در نظر گرفته شده آمده که دلیل درخواست این بودجه از سوی دولت برای پشتیبانی از تلاش‌هایش برای مواجهه با نفوذ ایران، تقویت همکاری‌ها در خاورمیانه و حمایت از اقلیت‌های دینی و قومی عنوان شده است. البته که این رقم تنها متوجه ایران نیست، بلکه مسائل دیگری از جمله رسیدگی به پیامدهای تنش‌های متعدد در خاورمیانه از طریق ترغیب رشد اقتصادی یا تقویت دولت‌ها را نیز شامل می‌شود. همچنین در حوزه عدم اشاعه در دو بخش نام ایران به چشم می‌خورد، چه در کمک 88 میلیون دلاری ایالات متحده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که به آن می‌پردازد ایران است، و چه در زمینه بودجه 67 میلیون دلاری که برای کنترل صادرات و امنیت مرزی در حوزه مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی در نظر گرفته شده است. در حوزه مبارزه با تروریسم هم که بخشی از آن بودجه 202 میلیون دلاری دارد، بار دیگر نام ایران به چشم می‌خورد و توجیه بخشی از این بودجه مقابله با تروریسم مورد حمایت ایران عنوان شده است. در یکی از ردیف‌های بودجه در زمینه تامین مالی نیروهای نظامی خارجی که رقمی بیش از 5 میلیارد دلار برای آن درخواست شده نیز، اولین اولویت امنیتی برای ایالات متحده در خاور نزدیک مقابله با نفوذ ایران که مخرب خوانده شده عنوان شده و در کنار آن به مسائل دیگری چون مقابله با داعش، القاعده و سایر گروه‌های تروریستی اشاره شده است. این تنها بخشی از بودجه پیشنهادی 4.8 تریلیون دلاری دونالد ترامپ برای سال مالی 2021 است که پس از ارائه با مخالفت دموکرات‌ها در کنگره روبرو شد. طرح بودجه‌ای که رؤسای جمهوری آمریکا ارائه می‌دهند معمولاً یک سند سیاسی برای شروع مذاکره و چانه‌زنی با کنگره است و طرح‌های دونالد ترامپ برای کاستن بودجه بخش‌های مانند محیط زیست، مسکن عمومی و سایر موارد در سال‌های گذشته از سوی کنگره آمریکا رد شدند.
هانا کاویانی بود که نگاهی داشت به نام ایران در سند توجیهی وزارت خارجه برای بودجه سال 2021 آمریکا. اما بذارید بریم سراغ 41مین سالگرد انقلاب بهمن 57 یا آنچه که جمهوری اسلامی میگه انقلاب اسلامی بهمن 57. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز صحبت کرد و گفت اگر رژیم گذشته انتخابات برگزار میکرد نیازی به انقلاب نبود. این موضوع و دستاوردهای انقلاب رو به بحث گذاشتم با مهدی خزعلی تحلیلگر و فعال سیاسی و همچنین رامین پرهام فعال سیاسی در پاریس و ابتدا از آقای خزعلی پرسیدم که تا چه اندازه صحبت‌های آقای روحانی با واقعیت‌های انقلاب و آنچه که اتفاق افتاد همخونی داره. بشنویم ابتدا از مهدی خزعلی فعال سیاسی در تهران.
چیزی که ما رو واداش برای انقلاب بیشتر همین عدم آزادی بود و خفقان و اختناقی که وجود داشت. خب در سالهای آخر هم رسید به جایی که شاه در مد حتی احزاب درباری خودش که دبیرکل‌ها رو خود دربار انتخاب میکرد اینها رو هم بر نتابید و گفت همه یا عضو حزب رستاخیز بشن یا پاسپورتشون آماده است برود و در محفل خصوصی در مثلا بین درون وزرا گفت یک متر زیر زمین برود. یعنی بحث این بود که دیگه یک حزب طرف بشه اون حزب رستاخیز و انتخاباتی هم واقعا نبود. هیچ انتخاباتی وجود نداشت. در مدارس میشه تا خود معلم های یورکان میگرفتن دعیه ها رو مینوشتن و یک پارلمانی که واقعا تصمیم گیرنده هم نبود اوامر ملوکانه رو انجام میده. به این جهت انقلاب شد وگرنه مسئله شعار فدایان خلق در آغاز انقلاب نان مسکن آزادی انقلاب برای نان مسکن نبود، آزادیش بود اما واقعا درد مردم درد معیشتیشون نبود که اومدن تو صحنه. درد آزادی بود این که بیاد مثلا شاعری رو در پادگان نفت بریزن و آتش بزنن و اشرف پهلوی بشینه بخنده و تماشا کنه یا منتقدی نماینده مجلس رو دستمال در گلوش بکنن بکشن یا امثال قتل‌ها و ترورها و اعدام‌ها و زندانیان سیاسی که قبل از انقلاب بود. ما به خاطر این انقلاب کردیم که کسی در خیابان هدف تیر قرار نگیرد و انتخاباتی باشد و آزادی باشد، همون چیزهایی که متاسفانه الان به مراتب در شرایط بدترش ما شاهد هستیم. حالا دیگه با جیفه نمیزنن، با دوشگاه در خوزستان مردم با هدف گلوله قرار دادن.
آقای خزعلی اجازه بدید پس همین بحث رو پی بگیرم با آقای پرهام، چون شما صحبتتون رو در مورد صحبت آقای روحانی گفتید. اما آقای پرهام شما چه فکر میکنید؟ تا چه اندازه فکر میکنید مسئله آزادی و انتخاب بود که منجر شد که انقلابی رخ بده در بهمن 57؟
ببینید در این که سقوط یک نظام سیاسی در هر کجایی و در هر برهه‌ای است، نخست به دلیل کاستی‌ها و ضعف‌های ساختاری همون نظامه، خب در این تردیدی نیست، تردیدی وجود نداره، ولی بازگفتنش مهمه به خاطر اینکه می‌دونید تئوری توطئه به قدری در این ادبیات مبهم و اغلب منحط سیاسی 70 ساله اخیر ایران ریشه داره که باید گفت که سقوط هر نظام سیاسی نخست ریشه در کاستی ها و ضعف های ساختاری همون نظام داره. در نتیجه در نظام پیشین ضعف ها و کاستی های ساختاری بود که منجر به سقوطش شد. مهمترینش ضعف سیاسی بود، ضعف اقتصادی نبود، ضعف های دیگر نبود. ایران در بسیاری از زمینه های دانشگاهی، صنعتی، آموزشی، نظامی، ارتشی یکی از پیشروترین کشورهای در حال توسعه بود و تکنوکراسیش یکی از برترین تکنوکراسی های دنیا در کشورهای همتراز. نکته دوم این است که وقتی که از انقلاب صحبت میکنیم میگم مردم این کارو کردن، مردم اون کارو کردن، خیر، جامعه ایران بخش قابل توجهیش بیش از نزدیک به 50% کل جمعیت 33 میلیون ایران روستانشین بودند و در مناطق دورافتاده بودند و کمترین سهمی در انقلاب نداشتند، حتی در شهرهای نسبتاً بزرگ که هیچ ربطی به کلان شهرهای امروز نداشتند. امروز اصفهان و شیراز و تهران که بگذاریم و مشهد اینا کلان شهر هست، بلای همین هم هست که خیابان شاهرضا رو، شرقی غربی شاهرضا رو اسمی گذاشتن خیابان انقلاب. انقلاب کار عمدتاً طبقه متوسط شهرنشین و تهران نشین بود، اینه که به 33 میلیون مردم ایران تمیرشن. سوم اینکه هیچ ربطی ذاتن و معرفتن به آزادی نداشت. ببینید اگر آقایون آزادی میخواستن و انتخابات میخواستن که پادشاه ایران علارغم تمام ضعف‌هایی که درست هم هست باید مورد نقد قرار بگیره و بهش اشاره کردم، ایشان آمدند و واپسین نخست وزیر ایران یکی از برجسته ترین چهره های اپوزیسیون پادشاه ایران بود و برنامه هم داشت، برنامه اصلاحات گسترده سیاسی داشت و صراحتاً گفته بود که در رأس این برنامه هاش برگزاری انتخابات، منتها به من فرصت بدید که جامعه آرام بشود، احزاب تشکیل بشوند، رسانه های آزاد به این فضا عادت بکنند تا انتخابات برگزار بشه. بنابراین آقای روحانی کسی که آقای خمینی رو از جمله نخستین کسانی بودن که آقای خمینی رو امام خطاب کردن، دروغ میگن. دروغ، ریا، درویی، تقیه در فرهنگ اینا ریشه ادبی و فرهنگ کهن داره و اصولا اگر بازگردیم به سالهای پیش از 57، آیا واقعا درک درستی، نمیگم در میان روحانیون که اصلا به هیچ وجه درکی نداشتن و اصلا باوری به من به آزادی به اون معنی که من و شما در پراگ و پاریس استفاده می‌کنیم اصلا هیچ وقت نداشتن، در میان قشر روشنفکر، در میان کانون نویسندگان، در میان کانون وکلا، در نهضت آزادی که حلقه استراتژیک آقای خمینی بود، اصلا درکی از آزادی به معنای لیبرال کلمه که من و شما در پاریس و پراگ استفاده می‌کنیم اصلا وجود داشت؟
شما میتونید آقای برهم توضیح بدید که به نظر شما درکی که انقلابیون اون زمان داشتند، گروه های درگیر در انقلاب، حالا به غیر از روحانیون، چون ما شاهد حضور گروه های سکولار هم در جریان انقلاب بهمن 57 بودیم ولی در نهایت حالا نامیده شد از سوی انقلابیون به عنوان انقلاب اسلامی، اما واقعا مفهومی که اونها دنبالش بودن از آزادی چه بود؟
پرسش درستیه و نیاز به تحقیق و پژوهش بیش از این داره در بافت ادبی گفتمان این گروه های مختلف. مثلا شما گفتید برخی از گروه ها بودن سکولار بودن، نمیدونم منظورتون مثلا حزب توده و چریک های فضایی خلقه، چون مثلا ما در میان وکلای کانون وکلا که بعضن از سوی آقای خمینی مأمور نوشتن پیشنویس قانون اساسی شدن، اون مذهبی بودنشون خیلی آشکار بود ولی سکولار بودنشون رو نمیدونم باید ثابت کرد. اینه که اصولا معتقد نیستم که درک درستی از مسئله آزادی وجود داشت. این نکته رو هم در اینجا اضافه بکنم که در ادبیات سیاسی آقای هانتینگتون هم در برخورد تمدن‌ها بهش اشاره میکنن، مفهومی هست به اسم second generation indigenization، یعنی بومی کردن نسل دوم. یعنی چی؟ یعنی این که کشورهایی که از یه بافت و یه بستر کشاورزی روستایی رعیتی با بشه گفتیم در ایران میان بیرون و میخوان وارد دنیای مدرن و مدرنیته بشن، از یه سلسله مراتبی رد میشن. اون نسل اول رفت زبانها رو یاد گرفت، به خارج رفت، با بورس دولتی هم رفت و مفاهیمی رو از جمله حقوق و مدرسه حقوق و امثال زکال ملک و اینها به ایران آوردن. نسل دوم با ترجمه فکر کرد، یعنی دچار این توهم شد که مسلط شده به ادبیات کلاسیک مدرنیته، مسلط شده به تاریخ مدرنیته. این یه توهم بیشتر نبود و شروع کرد به بومی کردن یک سری از مفاهیمی که بد فهمیده بود، با ترجمه های بد هم فهمیده بود، چون اغلب روشنفکران اون زمان تسلط آنچنانی هم حتی به زبانهایی که مدعیش بودن نداشتن، دیگه چه برسه به ادبیاتی که پشت این زبانها خوابیده. همینجاست که از بومی شدن نسل دوم صحبت میکنه، یعنی یه مسئله رو که بد فهمیدن از تاریخ مدرن و از مدرنیته که عمدتاً غربی است، اساساً غربی است، اینها رو خواستن بومی بکنن، نتیجه شد انقلاب اسلامی. و الا طرح هدف نهایی انقلاب در رساله آقای خمینی حکومت اسلامی و ولایت فقیه بود و در اونجا کمترین اشاره به آزادی نیست به اون معنی که من شما در پراگ و پاریس می‌خوانیم.
اجازه بدید پس بریم سراغ آقای خزعلی بار دیگه. آقای خزعلی، صحبت‌های آقای پرهام رو شنیدید. چند نکته بود که مایلم با شما در میون بگذارم، ولی پیش از هر چیز نگاهی بود که ایشون داشتن به این که محمد رضا شاه پهلوی فرصتی رو داده بود به مخالفانش با آوردن شاپور بختیار و اینکه بختیار اصلاحاتی رو در نظر داشت انجام بده و منتظر این بود که جو آرام بشه، اما جامعه توجهی به این مسئله نکرد و بعد هم مسئله آزادی و درک انقلابیون از آزادی رو میگن. شما به عنوان کسی که در بطن این انقلاب بودید و به هر حال یکی از مسائلی که مطرح کردید آزادی بوده، به این دو موضوع چگونه نگاه میکنید؟
ببینید، اون سال انقلاب واقعا اولا که همه اندیشه ها گرفتار استبداد بودن، یعنی هم گروه های چپ در زندان بودن و شهید داده بودن، هم مجاهدین خلق، هم حزب توده که بالاخره هم آواره شده بودن، بسیاری از سران رفته بودن در شوروی سابق و همه گروه ها شهدایی رو تقدیم کرده بودن در مبارزه با استبداد، از همه بودن. اما حرکت آخری که توسط مرجعیت انجام شد و روحانیت انجام شد با شعار استقلال آزادی و حکومت اسلامی، بعدن شد جمهوری اسلامی، یعنی جمهوریت هم بعدن بهش اضافه شد، عقلشون رسید که باید مردم هم باشن. اما میخوام بگم این وحدت بودش، همدلی بود، همه اعتماد به نفس پیدا کرده بودن، عزت جهانی پیدا کرده بودیم، تا جایی که اول دشمن صدام اولین کسی بود که به رسمیت شناخت و تبریک گفت و اول حامی شاه که کودتای 28 مرداد رو انجام داده بود آمریکا به رسمیت شناخت انقلاب رو و همکاری کرد در رده تا نخست‌وزیر و امیر انتظام، حتی گزارش تحرکات مشکوک صدام رو به نیروهای ارتشی صدام رو داشت میداد. تا اینجای کار مردم از استبداد رها شده بودند، به آزادی رسیده بودند، گفتمان خوبی داشت شکل گرفت.
ولی آزادی چه معنایی داشت اون موقع آقای خزعلی؟ واقعا آزاد درکی، چون آقای پرهام خیلی تاکید میکنن رو مسئله این که درک آزادی آنچه که در پاریس، پراگ یا جاهای دیگه میگذره و اون مفهوم لیبرالیسم.
ببینید، من همین رو میخوام بگم. ببینید، اون آزادی لیبرالیسم که در غرب مطرح شد، اتفاقا اینجا روش موضع گرفتن مذهبی ها، موضع گرفتن بدفهمی بود. بسیار نکته خوبی اشاره فرمودن. در واقع بدفهمی که داشتن آقای مذهبی از لیبرالیسم باعث شد که باهاش موضع بگیرن. کاردی که گرفتن و جامعه هم پذیرفت، چون یک شخصیت کاریزماتیک مثل امام هر چی میگفت برای مردم حجت بود. الان که ما میگیم آقای لیبرالیسم چیز بدی هم نیست، آزادی است، حد حسی هم داره، حساب کتاب هم دارد، بی حساب کتاب هم نیست. اما اون موقع اینطور بود که به هر حال مردم آزادی میخواستن، به آزادی رسیدن، آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی نقد. اما در جای گروه های اومدن خطا کردن. یک گروه های چپ زده ما بودن که الان شدن اصلاح طلب، اون موقع چپ بودن محسوب بشن. همون موقعی که کمتر از یک سال از انقلاب نگذشته، از دیوار سفارت آمریکا به تحریک حزب توده و شوروی برای اینکه انقلابیون به غرب نزدیک نشن، از دیوار سفارت بالا رفتن، بازی رو به هم زدن. از اولین قصه اینا بودن که بازی رو به هم زدن، متعاقب اون باز دوباره مجاهدین خلق که تحت تأثیر شوروی و بلوک شرق بودن میخواستن تا میتونن این بازی رو به هم بزنن. اگر ما اون موقع همونطور که دولت بازرگان داشت روابط رو با غرب تنظیم میکرد و میرفت به سمت اصلاحات ادامه پیدا میکرد، همه چی حل بود. بازی رو مجاهدین خلق، حزب توده و همین اصلاح طلبای امروز ما به هم زدن و نگذاشتن به سمت بخیر فضای آزاد، حالا لیبرالیز نگیم که اینا حساسیت پیدا کردن، به آزادی اندیشه، بیان، بنر نگذاشتن برویم و فضا شد استبدادی از زمانی که مجاهدی به خصوص 30 خرداد شد که دست به سلاح بردن. ما چند تا خطا داشتیم.
یعنی آقای خزعلی، من یک سوالی پیش میاد برام، این که یعنی با توجه به گروهایی که شما بهشون اشاره کردید، حالا دانشجویان پیرو خط امام رو بهشون اشاره کردید که در جریان تسخیر سفارت آمریکا نقش داشتند و
حزب... من تسخیر نمیگم، من اشغال معتقدم یک اشغال است، تسخیری وجود نداره.
بله، اشغال سفارت، بله اشغال سفارت آمریکا و مسئله دیگه هم گروه های سیاسی رو بهش اشاره کردید. آیا شما نقشی برای همین بسته شدن این فضا و دور شدن انقلاب از اون چیزی که حالا شعارش رو میداد برای آیت الله خمینی و نزدیکان ایشون قائل نیستین؟
چرا، ببینید اتفاقا داشت همین رو میگفتن که قد شد اینها ترسی که از قصه انقلاب ملی شده نفت داشتن که مصدق اومد و کاشانی خانه نشین شد، این دفعه اختیارات دولت بازرگان هم نده. حالا شما میخواهید به بختیار اجازه کار میدن، اینا معتقد نه بختیار عرضه کار نده، درست طبقه ملی دارد اما عرضه ایستاده در مقابل تنطعت نداره، آخرش به تو مصدق واگذار میکنه. وگرنه روش خیلی خوبی بود با انتخابات برسیم به جای خوب، اما بختیار کسی نبود که به ایستاد و سلطنت رو تمام کنه. بخاطر سلطنت تمام بشه و کار بزرگی بود سلطنت تمام شد، اما اینها اومدن برای اینکه تکرار نشه و باز نگرد سلطنت به بازرگان هم اختیارات تام ندادن. حرکت دوم اشغال سفارت بود، حرکت سومی که خطا شد گروه های چپی که اومدن دست اصلاح بودن سال 60. یعنی تمام مقدمات رو و بهانه ها رو برای اینکه جناح انحصار طلب حاکم فعلی ما سرکوب کنه، حالا به بهانه مجاهدین خط تمام احزاب رو سرکوب کردن. یعنی دیگه ما هم دیدید کار بزرگی که یواش یواش دامنه گسترده شد، ما هم راهی زندان شدیم، 12 بار بازداشت شدیم. که چی؟ ما دیگه کجای کار بودیم؟ ما دیگه تو اون احزاب نبودیم. هی تماشا کردیم، دیدیم نهضت آزادی رو زدن، مجاهدین خلق رو زدن، فدایان رو زدن، توده رو زدن، کمونه رو زدن، دموکرات رو زدن، فکر نمی‌کردیم روزی هم بارو خواهند زد. و امروز رسیدن به خود ما. و همینطور این حلقه تنگتر و تنگتر میشه. ولی ما معتقد اول انقلاب آزادی بود، گفتگو داشت میشد. اگر ما غلط بودیم بازی رو شاید ادامه پیدا میکرد. هرچند با اولین انتخابات آزاد، چیزی که آقای روحانی میگن انتخابات بله، ولی اولین انتخابات آزاد ریاست جمهوری که 124 کاندیدا داشت و حزب جمهوری با تمام رجال سیاسی انقلاب 600,000 رأی آورد، آقای حبیبی کاندیداشون و آقای بنی صدر مستقل 11 میلیون آورد، یک چراغ خطری بود که شما با انتخابات نمیتونید سرکار بمونید. و طبیعی هم بود، همه انقلاب ها اگر مثل نیکاراگوئه همسن انقلاب ماست، ولی ابتدا رفت کنار، برای 20 سال رفت کنار. اینها نمیخواستن دل بکن برن کنار، اگه میداشتن مثل نلسون ماندلا قشنگ رفت کنار و گذاشت دیگران بیان. اگه اینها میرفتن کنار، انقلاب و آزادی و دموکراسی نهادی نمیشد. از همون ابتدا فهمیدن که بازنده انتخاباتن و از همون ابتدا مسیر انتخابات آزاد رو مسدود کردن، مهندسی کردن. و بعد از اون انتخابات که بنی صدر اومد، ما دیگه انتخابات نداشتیم و الان هم دوی خوب افسن انتخاباتی در کار نیست. ما میخوام چی انتخاب کنیم؟ آقای جنتی قبل از ما کرده، کارشو کرده، ما باید از سطح دوباره آقای جنتی انتخاب کنیم. واقعیت اینه، انحراف بعدی که متاسفانه ما به این روز انداخته، شما فرمودید موضوع دستاوردهای انقلابه. بعد از اینکه وارد جنگ و تحلیل شدن، حالا متاسفانه خطایی که شوروی در دوران جنگ سرد مبتلا شد، وارد جنگ تسلیحاتی شدن، غافل از اینکه اندازه بودجه شما اندازه یک اداره کل پنتاگون هم نیست، بودجه کل کشورتون. شما نمیتونید در این همچین مبارزه مسابقه تسلیحاتی به جایی برسید. تمام بودجه رو ریختم توی سلاح و موشک بازی و حالا هوافضا شد و آخرش هم به کجا رسیدن؟ به تکنولوژی که موقع جنگ هوافضای خودی رو میدانن و هیچ کاری هم نمیتونه، نهایتا یه تپه های عین الاسد رو میزنه که هیچ کشته از آمریکا نمیگیره. یعنی وقتی میرسید شما تازه وسط مبارزه میدن، میفهمید که تکنولوژی شما 40 سال عقبه
نمیتونید
مقابله کنید با تکنولوژی امروز.
اجازه بدید به سراغ آقای پرهام باره دیگه برم، آقای خزعلی، و نکاتی رو که شما مطرح کردیم با ایشون هم در میون بگذارم. من فکر می‌کنم بعد نباشه آقای پرهام به این بپردازیم که یک جای آقای خزعلی اشاره داشتن به این که اگر که انتخابات درست صورت می گرفت و اینها از قدرت اجازه می دادند که روند خودش رو بره جلو، انقلاب به نقطه مطلوبی می رسید و اشارهشون بود به مسئله انتخاب آقای بنی صدر که به عنوان آخرین انتخاباتی که به درستی در ایران صورت گرفته آقای خزعلی ازش نام بردن. شما چه فکر می کنید؟ چون برخی میگن که اگر دولت موقت کارش رو انجام می داد، نفس انقلاب اشتباه نبود و می تونست پیامدهای مثبتی رو با خودش بیاره. اون چیزی که حالا امروز آقای روحانی هم ازش یاری میگیره و میگه که ما نظام مردم سالار داریم.
بله، ببینید، معروف در فلسفه از افلاطون سقراط که سفسطه رو نمیشه خلاصه کرد. تفاوت سفسطه با فلسفه یکی در همین. ببینید، جناب فرزند آیت الله خزعلی، جناب مهدی خزعلی که خودشون از الیت این حکومت شیعه هستند، امروز به دنبال این هستند که 41 سال بعد هنوزم از واژگان استفاده میکنن که بهش خواهم پرداخت، به دنبال این هستن که یک جوری تطهیر کنند این کارنامه شوم رو و بازگردن به این که بله، این در آغازش خوب بود ولی بعدن به خاطر حزب توده و مجاهدین خلق بد شد و فلان از این.
یعنی شما باور ندارید که انقلاب ایران میتونست منشأ اتفاقات مثبتی بشه اگر که مسیر خودش رو میرفت، اگر که مثلا دولت بازرگان میتونست فعالیتش رو ادامه بده، اگر بنی صدر که انتخاب شده بود در قدرت باقی میموند و اون اتفاقات رخ نمیداد؟
بله، انقلاب ایران مسیر خودش رو ادامه داد و نتیجهش همینی که میبینید. به خاطر اینکه در پس انقلاب مثل هر رویداد دیگری در تاریخ یک فرهنگی، یک ادبیاتی، یک زبانی و یک مفاهیمی، سری مفاهیمی خوابیده. ببینید هر آن چیزی که انسانی است زبانی است. این ویژگی من و شماست، تفاوت ما با دیگر جانداران. هر آن چیزی که انسانی زبانی است، در پس انقلاب یک زبانی خوابیده بود، یک ادبیاتی خوابیده بود. اون نتیجه اون ادبیات همون چیزی که امروز دارید میبینید. مثلا آقای غزالی مدام 41 سال بعد، 70 سال پس از چیز قائله مصدق، با اینکه این همه کتاب علی محمد موحد، خب آشفته نفت تا دیگران نوشتن، هنوز میگن کودتای 28 مرداد. در حالی که جابجایی که صورت گرفت و ساقط شدن مصدق، اینو میشه حالا با سالیان سالم بازش بس کرد، ولی این رو قبول بکنن که کودتا به انتقال حاکمیت خارج از چارچوب قانون گفته میشه. انتقالی که در ایران در 1332 صورت گرفت خارج از چارچوب قانون نبود.
البته خب بعضی از تاریخ نویسان هم آقای پرهام این قضیه رو بهش اشاره کردند، از جمله یرواند ابراهامیان در این خصوص نوشته. ضمن اینکه اگه خاطرتون باشه مادلین آلبرایت هم زمانی این قضیه رو عذرخواهی کرد رسما از ایرانی ها به خاطر نقشی که آمریکا داشته در اون جریان.
بله، شما میتونید مادلین آلبرایت اشاره بکنید، من میتونم به بخش دستاندرکاران ادمنستریشن امروز اشاره بکنم.
میخوام بگم محل مناقشه است، یعنی امکان داره که شما نظر متفاوتی داشته باشید درباره آنچه که اتفاق افتاده.
بله، یعنی ببینید که قبول بکنید که واژگان مهمند و بستر مفاهیمی که ما در این واژگان میذاریم جدال و عدم تفاهم وجود داره و استفاده ازشون باید به طور دیگری باشه. و اون چیزی که میخواستم بگم این است که جناب غزالی هنوز که هنوزه در همون واژگان 57 موندن. یا مثلا دولت بازرگان، که اگر دولت بازرگان
مشخصا میتونید بگید که واژگان 57 از نظرتون چیه که شما این مسئله رو مطرح میکنید، بعد بریم سراغ آقای غزالی پاسخشون رو بشنویم.
همین مثلا واژه شهید که اشاره کردم به علی شریعتی، یا همین مسئله کودتا، یا مسئله مثلا قانون اساسی. شما میدونید که پیش درآمد قانون اساسی در هر قانون اساسی ذهنیت غالب بر اون قانون اساسی و پیش درآمد قانون اساسی جمهوری اسلامی با یه دروغ تاریخی شروع میشه. 60,000 80,000 شهید، 100,000 زخمی، خب این دروغه. یعنی قانون پایه اینها در کانون دروغ سالدریزی شده. بعد شما به من میگید که این انقلاب میتونست به راه درست بره، چون میدونم حزب توده نذاشت و مجاهدین خلق نذاشتن. دولت بازرگان و آقای ابراهیم یزدی بودن که نخستین کنفرانس تندروترین گروه های چپ در دنیا رو در تهران ترتیب دادند. اونها بودن. یا مثلا به نمونه های واقعا زیادی میشه در اینجا اشاره کرد. منظور من این است که ببینید انقلابی که در ایران صورت گرفت، در شرایطی و در کشوری صورت گرفت که مثل هر تجربه تاریخی دیگری در دنیا به زمان احتیاج داشت جامعه ایرانی تا بتواند از اول تبدیل به یک جامعه شهری بشه، بعد این جامعه شهری به خودش یک جامعه مدنی بده، این جامعه مدنی به خودش یک بیان سیاسی آزاد و مبتنی بر فرهنگ نقد بده و از درون این شما شرایطی تو به وجود برید که اصلا بشه درش انتخابات آزاد برگزار کرد. چون این چیزی وجود نداشت. آقای بختیار واپسین نخست وزیر ایران میخواست این شرایطی به وجود بیاره، نگذاشتن. و اگر دستاندرکاران نزدیکان آقای غزالی درک درستی از آزادی می داشتند، از جمله دولت‌های موقت آقای بازرگان، از جمله آقای بنی صدر، از جمله آقای دیگران، از همون آغاز، از همون شب 22 بهمن، از پشتبان اون مدرسه معروف دست به کشتار نمی زدند. اینها درکی اصلا از آزادی نداشتند. وگرنه برای چی؟ به چه دلیل افسران، خلبانان، تکاوران ارتش ایران رو از همون شب 22 بهمن شروع به اعدام و قتل عام کردن؟ به چه دلیل؟ برای اینکه درک درستی از اینها نداشتن. یک سری آدم های عقده‌ای عمدتاً کم سواد برآمده از قشری ترین قشر جامعه مذهبی ایران بودند و الان 41 سال بعد هم جز سفسطه کار دیگه ندارم بکنم.
خب اجازه بدید بریم سراغ آقای خزلی. آقای خزلی، چند بار نام شما مطرح شد و به هر حال آقای پرهام اعتقاد دارند که شما همچنان در ادبیات خودتون در 41 سال پیش باقی موندید و به نوعی هم ایشون خب معتقدند که آنچه که شما و دیگرانی که در انقلاب نقش داشتید به نوعی انجام میدید و از شما به عنوان الیت جمهوری اسلامی هم نام بردند به نوعی سفسطه است. شما چه پاسخی دارید برای این قضیه؟
عرض کنم که من حالا فکر میکنم مطالبی که بزرگوار فرمودن خودشون گفتند درز نکرد. مثلا معلم شهید ایشون گفتن بنده شریعتو اصلا شهید نمیدونم به جهت اینکه معتقدم به مرگ طبیعی ایشون فوت کرده، خدا رحمتشون کنه، و انقلابیون برای اینکه شاهو درگیر شهادت‌های بیشتری کنن هم برای ایشون هم برای صمد بهرنگی اینا رو کردن شهید. یا سینما رکس خود انقلابیون آتیش زدن انداختن گردن شاه. من اینها رو واقعش نه قبول دارم. بله تایید میکنم که آیین دادرسی ما بلا فاصله بعد از انقلاب در پشت بام مدرسه رفاه پیوارها شد. این غلط بوده. بایستی اگر هم کسی جرمی مرتکب شده باید آیین دادرسی اجرا میشد، بالاخره فرجام خواهی میشد، به دیوان میرفت، اگر کسی میخواست محاکمه بشه مثل صدام مثل حسنی مبارک. این روش غلط بوده. تعداد شهید را من اسمعی بردم، ایشون فرمودن نه کل شهدای قبل از انقلاب به روایت های کربی رئیس بنیاد شهید 2718 تا بوده. این فرمانده هایی که بعد از انقلاب همه شهدا رو جمع کردن فرمانده تشکیل دادن. پس این عدد های نجومی که میگفتن هم دروغ هایی بوده که میگفتن. اما باز با ایشون هم فکرم که کسانی بودن به تعبیر آقای طالقانی که وقتی تلای شعارها میاد داخل تلول اوین میگه نگرانم آقای منتظرین، که چرا میگه ما آمادگی نداریم برای حکومت، یعنی برای انقلاب پیروز میشه و ما هیچی نمیدونیم. واقعا کسانی که هیچ چیزی از سیاست مملکت داری و حکومت نمیدانستن و من سر کار، و هم حکومت ما با جهل اداره شد هم جنگ ما. مثلا آقای محسن رضایی چوپون بوده، سبزوار میقاعد، ایشون شد محسن رضایی و بعد شد فرمانده جنگ ما. خب فرمانده جنگ لااقل باید یکی دوتا دکترای از دانشکده های جنگ به نام دنیا داشته باشه. ایشون خب چوپون میدونه. با این وضعیت باید بپذیریم ما 41 سال داریم آزمون خطا میکنیم، اون هم توسط کسانی که سواد اون کارو ندارن. این فرمایش نهایت هم دقیقه که ما کسانی رو سر کار آوردیم که هیچ کدوم برای اون کار ساخته نشده بودن، به هیچ کدوم سوادشو نداشتن، هیچ کدوم نرفته بودن درسشو بخونن و کار رو داریم بسته. این افراد نتیجهش هم خروجیش همینی که اتفاق افتاد. الان هم با حضرات آقایون از اندیشمندان بیگانه. این که ما اومدیم همه ضوابط رو هم زدیم، هیچ کی سر جای خودش نیست. مدیریت 41 ساله جهل.
یک سوالی رو بپرسم که دیگه به یک جمع‌بندی هم برسیم. آقای پرهام مایلم از شما بپرسم. آقای روحانی در صحبت‌های خودش میگه که برخی فکر می‌کنند انقلاب اسلامی حادثه‌ای بود که 41 سال پیش تحقق پیدا کرد. پدران، مادران، برادران و خواهران ما در اون عصر بود که راه انقلاب رو برگزیدند و از ما می‌پرسند که آیا امروز هم ناچاریم همون راه 41 سال پیش رو دنبال روی و پیروی کنیم؟ و در جواب میگن پاسخ این است که حضور مردم و انتخاب مردم منحصر به 41 سال پیش نبوده. در نظام جمهوری اسلامی هر روز مردم در انتخابات‌های رسمی یا غیر رسمی شرکت می‌کنند. این رو در اصل در پاسخ به سؤال ذهنی نسل سوم و چهارم انقلاب میگن. شما چگونه نگاه میکنید به صحبت‌های آقای روحانی و تحلیلی که از آنچه که در 41 سال گذشته دارند برای نسل سوم و چهارم انقلاب؟
پاسخ من بسیار کوتاه خواهد بود. همونجوری که در اول گفتم، روحانی یک آخوند سفسطه بازی است که کفگیرش به ته دیگ خورده و وقتی که میگه 41 سال مردم در صحنه هستن و در انتخابات شرکت میکنن، اون سفسطه است. هر کسی میتونه به شما بگه و این چیزی بدیهی و عیان که انتخاب آزادی در تاریخ معاصر ایران نه پیش از انقلاب نه پس از انقلاب وجود نداشته، بلکه که شرایطش وجود نداشته. انتخاب آزاد به یک شرایطی از لحاظ رشد جامعه شهری، رشد جامعه مدنی، ثبات سیاسی، رسانه آزاد و فرهنگ نقد لازم داره که هیچ کدوم از اینا نبوده. تنها کسی که میخواست اینها رو به وجود بیاره و به وقت نیاز داشت و التماس کرد به من وقت بدید، امثال آقای مهدی خزلی، مهدی بازرگان و بنی صدر بهش وقت ندادند. و اگر آقای خزلی با نکته نکته صحبت‌های من موافق هستند، این پرسش رو از ایشون بکنید که چه چیزی در اون انقلاب درست بود، اگر هر چیزی که آقای فرهام میگن برای شما درست است.
آقای خزلی، من مایلم که خیلی کوتاه با همین پرسش آقای فرهام به این بحث پایان بدیم.
خدمتتون که ما اگه برگردیم دیگه انقلاب نمی کنیم، هیچ انقلابی به دموکراسی